بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد مروی، کتاب الحج، بحث سعی، جلسه 1035، یک شنبه مورخ 25/1/98.
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم و على اهل بیته طیبین الطاهرین صلاتن ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که در فرع هشتم بحث به اینجا رسید که آیا سعی از توسعه جدید مسعا مجزی است یا مجزی نیست؟ و برخی از علما تصریح میکنند احوت وجوبی این است که سعی از مسعای جدید مجزی نیست. البته بعد اضافه میکنن اگه بعضی شهادت بدن که عرض کوه صفا و مروه ممتد بوده و این شهادت معارضم نداشته باشه، خب مکلف میتونه بر طبق شهادت عمل کنه، از مسعای جدید سعی کنه. حالا این رو جمعی بعضی از اعلام نجف هم دارن. دیروز اشاره کردیم که بعضی از فقها از تلامذه مدرسه نجف حفظه الله صریحاً فتوا میدن سعی از مسعای جدید مجزی است، لأن جبل المرو ممتدتون و جبل الصفا ممتدتون کما هو واضح. ممکن است تأیید یا دلیلی هم بر این قول کسی ارائه بکنه، بگوید در صحیحه معاویه ابن عمار آمده است کان المسعا اوسع مما هو اليوم ولكن الناس زيقوا. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند در اون زمان مسعا اوسع بوده از اون چه امروز می‌بینید، مردم مسعا رو مزید کردن، آمدن سوق العطارین ساختن، مغازه ساختن، اصلا مسعای بازار شده بوده. لذا این حدیث کسی بگه دلالت میکنه که مسعا بزرگتر وسیع‌تر بوده، سوق العطارین هم جزء مسعا بوده، لذا توسعه الان داخل در مسعا باشه به حکم صحیحه معاویه ابن عمار. این دلیل ولو در کلمات این محقق نیامده، ولی ممکنه کسی اقامه کنه این دلیل رو. این دلیل به نظر ما مثبت مدعا نیست. توضیح مطلب این که در رابطه با این روایت دو احتمال است. این که مسعا زمان امام صادق علیه السلام تضییق شده است یه احتمال، این است که قسمتی از مسعا در توسعه ها داخل مسجد الحرام شده و این 17.5 متر باقی مونده آخرین عرض مسعاست که از مسعا باقی مونده. شاهد بر این احتمال مراجعه کنید صاحب جواهر در جلد 19 صفحه 421 می فرماید حکا جماعت من المورخین حصول تا تغییر فی المسعا، جماعتی از مورخین نقل کردن در زمان مهدی عباسی و زمان جراکس حکومت ممالیک در مسعا تغییر پیش آمده، علی وجه یقتضی دخول المسعا فی المسجد الحرام، مسعا شده جزء مسجد الحرام، و این هذا الموجود الان مسعا مستجد. صاحب جواهر میگه زمان ما وضعیه، بعضی میگن مورخین تغییر در مسعا پیدا شده، مسعا شده جزء مسجد الحرام از زمان خلفای بنی العباس، اونی که الان هست مسعای جدیده، لذا میگه و من هنا اشکل بعض الناس. این کلمه بعض الناس وقتی تو عبارت های صاحب جواهر میاد فکر نکنید یعنی بعضی از مردم عوام، بعض الناس وقتی صاحب جواهر میگه مقصودش بعضی از علمایی است که به رأی اونا اعتنا نداره، لذا میگه و من هنا اشکل الحال على بعض الناس، یعنی مطلب بر بعضی از علما مشکل شده که چکار کنیم، این مسعا جدیده، فقط باید سعی در اون قسمتی که پیغمبر سعی میکرده اونم که ملحق به مسجد شده، نه این مسعاس الان نه اونای ملحق شده حکم مسجد رو داره، مشکل دارن که چکار کنن با مسعا. گاهی تعبیر صاحب جواهر از مقدس اردبیلی به بعض الناس، گاهی تعبیر میکنه از محقق اردبیلی فتوایی نقل میکنه میگه خب این که هیچی به تعبیر ما، لعجل الاختلال فی الطریقه لانه مختل الطریقه، نقد میکنه حالا بالاخره میگه اختلال در طریقه داره، من یه اجتهاد قبول ندارم. حالا تو منهج شناسی ها یه وقتی باید خودش بحث بشه دیگه، یه کار جوانهای خلاصه آشنای به فقاهت کار کنن ببینن چرا صاحب جواهر مثلا به مقدس اردبیلی میگه اختلال در طریقه اجتهاد داره، چرا بعضی وقتا ازشون تعبیر میکنه به بعض الناس. حالا علایه حال ببینید، پس یک احتمال در روایت این باشه که مسعا اوسع بوده است، زیقوه الناس، یعنی قسمتی از مسعا رو داخل مسجد کردن، مثلا مسعا کوچیک شده، و اگه این باشه مقصود امام صادق علیه السلام در صحیحه معاویه ابن عمار، دیگه نمیشه استناد کرد این توسعه های از بیرون اینا جزء مسعا بوده، اینا مسلم خارج از مسعا بوده. خب یه احتمالم این است که مسعا در زمان پیغمبر اوسع بوده، یعنی این کنار دره سوق العطاری اینا رو شامل می شده، بعد مردم اینجا خانه ساختن مسعا رو گرفتن، لذا حالا خراب شده اون خونه ها و این مسعای جدید هم جزء مسعا باشه. ما قرینه بر احتمال دوم نداریم، بلکه اشاره کردیم قرینه بر خلاف داریم. اخبار مکه رو از ازرقی جلد دوم صفحه 72 مراجعه کنید، تاریخ المکه المشرفه از ابن ضیاء جلد اول صفحه 153 به بعد رو ببینید، ای توسعه های مسعا رو اشاره می کنن. لذا نظریه بعض الاعلام که می فرماین با صراحت جبل مروه و صفا امتداد عرضی داشته، لذا سعی در مسعای جدید جایزه. این ادعا قابل اثبات نیست، مخصوصا دیروز اشاره کردیم با اختلافی که علمای اهل بلد نسبت به این مسعای جدید دارن و جمعی از اونها وقتی احراز نکردن مسعای جدید سعی بین صفا و مروه باشه، از ادله ظنیه واهیه دیگری مسیر رو رفتن تا تصحیح کنن این سعی. دقت کنید، این یک نگاه نسبت به جواز سعی از مسعای جدید که گفته بشه مسلم جبل مروه ممتد، جبل صفا ممتد، لذا این 20 و چند متر اضافه شدن بین صفا و مروه است. نگاه دوم این است که ما اینجور معشی کنیم، بگوییم افروز این مازاد مسلم بین الجبلین نیست، عرض صفا محدود همون 17.5 متر 20 متر، کوه مروه همین مقدار، ولی من جانب آخر ما گفتیم به حکم قرینه در سعی بین صفا و مروه نظر دقی عقلی لحاظ نشده است، بلکه نظر عرفی ملاکه. حالا اگر کسی سعی رو از آنجا که کوه صفاست مسلم شروع کنه با مقداری انحناء وارد مسیر جدید بشه، از همین مسیر انحنایی خودشو به مروه برسانه، به ماه و جبل المروه سعیشو تمام کنه. عرف این کیفیت سیر رو سعی بین صفا و مروه میدان. بله، از صفا شروع کنه، انحنا به حدی باشه، از طرف شرق بیاد بره پشت مقام ابراهیم، بره اونجا تا مقام ابراهیم، دوباره مسیر رو کش کنه بره به طرف مروه. ممکنه اینو عرف سعی نگه. یا از صفا شروع کنه بیاد بیرون بره مولد النبی، از اونجا مسیر رو کش کنه بره طرف مروه، اینو ممکنه عرف سعی نگه. ولی این مقدار انحنا رو از صفا شروع میکنه، میاد در همین مسعای جدید مسیر رو به طرف مروه میاد، میاد به جبل المروه ختم میکنه. ایما باشیم و عرف ایره سعی بین صفا و مروه میدانه. لذا با این نگاه به نظر ما سعی در مسعای جدید مجزیست، نه از باب این که حتما احراز کرده ایم عرض صفا و مروه ممتد بوده، نه با این توضیحی که عرض کردیم عرف این رو سعی بین صفا و مروه می دانه. بازم همینه، مگر واقعا مسیر رو اینقدر توسعه بدن؟ عرض کردم تا مولد و نبی توسعه بدن به شکلی که بره یک انحنای اون شکلی پیش بیاد، ممکنه عرف اون رو قبول نکنه. ولی این مقادیر رو واقعا عرف میگه داره بین صفا و مروه سعی میکنه. عرض کردیم ببینید اون رم بازشون نگاه عرفیه، ما الساق لازم نمیدونیم، همینقدر عرف بگه صفاست اینجا، همینقدر به همون به نظر ما همون انحناعاتی که در خود صفا هست ولو مشخصه دیگه، اینجا اونم برامدگی کوه، اون طرف کنارش اون برامدگی هم جز جبله، اونجا بره بالاخره به نظر ما کافیه. هر چی باش نه، اون قرائن نمیتونیم. ببینید ما از بعضی قرائن تاریخی اینکه کوه صفا امتدادش به طرف مسجد حرام بوده استفاده میشه، یعنی برعکس اون که صاحب تعالیق مبسوطه اینا میگن، به نظر ما این شبهه ایم که صاحب جواهر نقل میکنه از بعض ناس، اونجا شبهه قویی بوده، صفا امتداد به اون طرف داشته نه امتداد به این طرف. اونا
اونجا که در واقع اگه زمزم ایشون بین صفا و مروه میره شده زمزم پیدا شده، اون خودش در واقع حد ایران برای ما برای صفا و مروه،
یعنی او قسمت هم مثلا گوشه مسعا بوده، مثلا قسمت زمزم. حالا اونا سند معتبرن نیست، ولی عرض کردم الانم اون چه برای ما مسلمه اینه که بالاخره از قرائن میگه مسعا، کوه مسعا اگه امتدادی هم داشته بیشتر به طرف مسجد الحرام بوده تا به طرف مولد النبی و بیرون اون چه بیرون مسجد الحرام است الان. نه در مطاف ما نمیگیم اگه مطاف حدش واقعا بین بیت و مقام باشه، اگه بین بیت و مقام باشه توسعه فایده نداره. ببینید ما به این نتیجه رسیدیم که طواف حول الکعبه باشه، تواب حول الكعبه باش. بقیه مشاعرم میرسیم، اتفاقا بحث بسیار جدی است، اصلا نمیشه قبول کرد. اگه منا رو توسعه دادن میشه در اون که در توسعه مناس رفت اول کلامه. نه شما میدونید الان ما بعضی از فقها داریم نسبت به عمره صریحا میگن عمره مفرده نرید، به خاطر همین مشکل مسعا، یعنی اصلا عمره مفرده نرید چون نمیتونید سعی کنید. اگه نمیتونه در مسعای قدیم سعی کنه عمره مفرده نرود. بعضی از آقایون میگن الحج، میگن دلیل داریم لا تترک مثلا. ببینید خصورت مسئله پاک کردنه، نگاه کنید مشی ها مختلفه. بعضی از اعلامی که مالا یدرک و کلو لا یدرک و کلو رو به عنوان قاعده کلی قبول میکنن، اینجا از این منظار میتونن وارد بشن، میگن میتونه بره پاشه به کوه صفا بزنه، سعی رو از اونجا شروع کنه، حالا در مروه هم میتونه سعی رو به مروه ختم کنه. این مقدار ممکنه، بیش از اون ممکن نیست که بین صفا و مروه سایر سعیش بین صفا و مروه باشه. میگن همون مقداری ممکنه انجام بده، اون مقداری هم که ممکن نیست ساقطه. فتوا میدن این رو، میگن لذا بره از صفا شروع کنه به مروه هم ختم کنه، بقیهش هم سعی بین صفا و مروه نیست، اید نداره از هر جا هست بره دیگه، چون دلیل اونه. خب اون ما قبول نداریم، در جای خود جمعی دیگه هم قبول ندارن که علل اطلاق ما یک دلیلی داشته باشیم، مالا یدرک و کلو لا یدرک و کلو یا المیسور لا از خطب المحسور، ما همچه دلیلی نداریم. لذا بعضی از اعلام نجف که میگفتن احوت وجوبین از مسعای قدیم سعی کنن، میگن اگه در عمره مفرده کسی نتونست از مسعای قدیم سعی کنه، احوت این است که حکم مسدود رو داره، همونجا اگه قربانی برده همونجا قربانی کنه، عمرش تمام، عمرش تمام. بالاخره طبق موازین هر کس طبق اون مبنای خودش میزان خودش داره بحث میکنه. ما نگاهمون اینه به روشنی در سعی بین صفا و مروه دقت عقلی ملاک نیست. شاهد هم آوردیم، شاهد قویه به نظر ما، تو مرکب نه تو محمل هم میتونی سعی کنی، محمل حداقلش دو نفر الی پنج نفر داری تو یک محمل مینشینه، و چی جور از صفا شروع کنم به مروه ختم کنم تو محمل بالاخره. پس دقت عقلی لازم نیست، نگاه عرفی. و واقعا به نظر ما نگاه عرفی اینه که اگه از صفا شروع کردی به مروه ختم کردی، این مقدار انحنا رو عرف میگه سعی بین صفا و مروه است، بذار مشکلی نداره این سعی که نوبت به مسدود برسه، نوبت به از ضرورات تقدر و به قدره ها برسه. حالا ببینید یکی از اعلام نجف از تلامذه مرحوم آقای حکیم حفظه الله یه استفتایی دارن، این به نظر ما تطبیق میکنه بر این چه ما میگیم. حالا شما عبارت رو ببینید، عبارتشون اینه: اذا کان الابتداء بین الجبلین والانتهاء الیهما جاز السعی و نستلزم الخروج من المسعى القدیم و السعی فی توسعه الجدیده به نحو الدوران علی الازهر. اگه ابتدا بین الجبلین است، انتها بین الجبلین است، از کوه صفا میتونه شروع کنه به کوه مروه ختم میکنه، جاز السعی، سعی مجازه. وین استلزم الخروج من المسعى القدیم، ولو مستلزم خروج از مسعای قدیم و سعی در توسعه جدید باشه به نحو دوران، به نحو انحنا. حالا دوران به نظر ما مسامحه یا در این کلام علل ازهر. بله چطور؟ خب اگه مقصودشون دوران باشه که او وقت بد میشه که آخه دوران، اونم دوران نمیشه، دوران یه گردش دوری میشه، هر جور اون را حساب کنید انحنا حساب میشه، نهایت زاویه انحنا کمتر یا بیشتره. حالا دوران من به نظرم میرسه یک مسامحه، ولی بالاخره عبارتیشون هم به نظر ما باید اشاره به همین مطلبی باشه که ما میگیم سعی از صفا شروع میشه به مروه ختم میشه، این مقدار انحنار عرف سعی بین صفا و مروه میدانه، لذا سعی مجازه. پس الهنا در فرع هشتو نتیجه این شد سعی در مسعای جدید جایز است، نهایت با این توجیهی که ما عرض کردیم. یه بحثم دوستان کار کنن بعد ما نتیجه را از اعلام بگیریم. و بحث اینه اگه شک کردیم مسعای جدید جزء مسعا هست یا نیست، بالاخره در صورت شک چرا این دیگه هست دیگه. حالا اون مشی که ما کردیم نوبت به این شک نمیرسه، اصلا خارج باشه، اصلا خارج این 20 متر، ولی به نظر ما سعی عرفی هست، ابتدای به صفا انتهای به مروه با این انحناء سعی عرفی هست ولی خارج باشه. اون کسی که این مطلب رو قبول نداره میگه آقا نخیر به دقت عقلیه مقصوده، اونایی که میگن پا رو باید بچسبونه، پشت رو باید بچسبونه، وقتی برگشت دوباره انگشتان مقادیم پا رو به مروه بچسبونه، اونایی که میگن دقت عقلی لازمه میگن این مقدار انحنا رو عرف میگه سعیه، دقت عقلی میگه سعی نیست، بیرون رفتی از مسعا اصلا. خب حالا اینا اگه شک کردن، بالاخره بعضی ادعا میکنن کوه صفا ارزش بیشتر بوده، کوه مروه ارزش بیشتر بوده، حالا برای طرف شک پیدا شد آیا این مسعای جدید بالاخره جزء مسعا بوده یا جزء مسعا نبوده، دلیل خواستم نداریم، به اصول عملیه میخوایم مراجعه کنیم، باید چیکار کنیم؟ حالا دوستان تأملی بکنن ببینیم قاعده اشتغال جاریه یا نمیتونه یک کسی ادعا کنه بگه دوران هم بین تعیین و تخییره، مشهور اصولیین در دوران هم بین تعیین و تخییر قائل به براءت است، تعیین مخیر در مسائل قدیم یا مسائل جدید سعی کنه، اینو ببینید چه جوری میشه بعد بفرمایید ما هم استفاده بکنیم. فرع نهم که حضرت امام ذیل همین مسئله بیان میکنن این است که نعم یجوز من طبقت الفوقانیه او تحتانیه لو فرز حدوثها به شرط ان تکون بین الجبلین لا فوقهما ولا تحتهما. خب اصل این فرع که معلوم قبل از این توسعه جدید هم کتابت شده، اصل این فرع که روشنه می فرماین اگر سعی بین صفا و مروه چند طبقه شد، طبقه فوقانی طبقه تحتانی براش درست کردن و این طبقات بین الجبلین بود نه فوق الجبلین و نه تحت الجبل، گاهی تونل میزنن زیر زمین 15 متر 20 متر زیر زمین یه تونل میزنن از صفا به مروه، فرمان این فایده نداره، این سعی بین صفا و مروه نیست، این تحت صفا و مروه مثلا. یا اگه طبقه فوقانی فوق الجبلین باشه این مسلم مجزی نیست، ولی اگر طبقات جوری باشه که بین الجبلین باشه، سعی از این طبقات مشکلی نداره. حالا اصل تصویر مسئله که اگه طبقاتی زدن بین الجبلین بود مشکل نداره، این بحثی نداره. مهم در این فرع این است که وضع موجود بررسی بشه، این سه طبقه موجود، یک طبقه زیر این سطح، دو طبقه بالای این سطح، سطح عرضی طبقه زیرش زیر زمین، دو طبقه هم بالاست، آیا وضع موجود سعی در این طبقات مجزی است یا مجزی نیست؟ نسبت به طبقه تحتانی، مطلبی حاشیه عروه دارید بفرمایید، نسبت به پشت بام هم حساب کنید، خیلی بسیار باش، نسبت به طبقه تحتانی با یه تحقیقات میدانی که شده بین الجبلین بودنش به نظر ما محرزه. تحقیق شده مسعا وادی بوده، جبل صفا الان حالا تپه بوده، زنب و دم کوه قعینقا و ابو قبیس بوده، وضع موجودش الان میگن رأس القمه، یعنی اون چه الان موجود از این کوه قسمت بالای این کوه است. لذا جمعی از معتمدین، برخی از شیعیان مکه که الان زندانند و خدا انشاءالله فرجی برشون عنایت بکنه، رمضانی که ما اونجا بودیم با اینا یه تحقیقاتی و گفتگوهایی و صحبتهایی، این که طبقه زیرین جزء وادیست، این لا غبار علی و به نظر ما سعی از او اشکال نداره، حتی جزور کوه نیست که بعضی فکر میکنن ریشه کوه که در زمان پیغمبرم تو دل زمین بوده اینا اونو کندن به در آوردن، نه، زمان پیغمبر وادی بوده، کم کم خاک ریختن تا مسطح بشود. لذا اون طبقه زیرین که به نظر ما اون چه جمعی از معتمدین اونجا شهادت میدن مشکلی نداره، اما سعی از طبقات فوقانی مسعا که مسلم فوق الجبلین است الان، طبقه زیرزمین، طبقه همکف بین الجبلین است، طبقه بعدی دیگه میشه فوق جبلین، آیا مجزی است یا نه؟ ربما یظهر از بعضی از اعلام که سعی از طبقات فوقانی ولو الان فوق الجبلین است مجزی است. از ظاهر عبارت شهید صدر از عبارت مرحوم های بهجت و از عبارت بعض الاعلام از تلامذه مدرسه نجف استفاده میشه که میگن سعی از این طبقات هم مجزیست. حالا این رو وارد بشیم ببینیم دلیل بر این مبنا چیه، میتونیم موافقت کنیم یا نه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب فل جمله همونا بعضی از اونا جاریست دیگه. آیا این که سعی بین الجبلین است فوق الجبلین هم سعی عرفن مجزیه یا نه؟ بین الجبلین نیست، فوق الجبلین. حالا میگیم بعضی مبانی مثل صاحب تعالیق خیلی روشن میگن آه او امارتهای پشت مروه و صفا نگاه کنید، او کاخ ملک رو کوه مثلا تعبیر از من، اونا رو ببینید کوه اینقدر بلنده که اینا همه این طبقات الان بین الجبلینه. شما پشت بام صفا مروه که سعی میکنید نگاه میکنید تازه او پشت کوهه، کوه هست دیگه، چی میخواید شما دیگه؟ یه نگاه اینه که خیلی راحت قضیه، یه نگاه اینه که همین فوق الجبلین هم شاید عرفاً بین الجبلین باشه مثلا. حالا ببینیم اینا بررسی کنیم به کجا.